رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این برنامه تا نیم ساعت دیگر همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. مراسم دفن عمرعلی قوتوف در شهر استانبول برگزار می شود. مقامات روسیه دو نفر را رسما به قتل بریس نمتسوف متهم کردند. با کوهرم با گروه دولت اسلامی بیعت کرد و در آشوب در زندان افغانستان چهار نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. اطرافیان و نزدیکانش میگویند قرار است مراسم دفن عمرعلی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 روز 9 مرد در شهر استانبول برگزار شود. قمری نیسا حفیظ و همسر عمرعلی قوتوف روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی و بهداشتی ترکیه به آنها اجازه دادند جسد شوهرش را بگیرد و مراسم جنازه روز 9 مرد در یکی از مسجدهای بزرگ استانبول با نام محمد فاتح برگزار می شود. عمرعلی قوتوف رهبری گروه مخالفی دولت با نام گروه 24 را شب 5 به 6 مرد در یکی از کوچه های استانبول کشتند. جزئیات در ادامه برنامه. مقامات روسیه رسما دو نفر را به قتل بریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت متهم کردند. سه گمانبر دیگر هنوز در بازداشت هستند. سخنگوی دادگاه شهری مسکو گفت که 5 متهم به کشتاری بریس نمتسوف سیاستمدار مخالف دولت را برای اعلان اتهام به دادگاه آوردند. آنا فدیوا در این باره روز 8 مرد در شهر مسکو خبر داد. روز پیشتر از این خدمات فدرالی امنیتی روسیه و یا فسب گفت که دو نفر را در رابطه با قتل بریس نمتسوف دستگیر کردند و شام همان روز خبری باز داشتی دو نفر دیگر نشر شد. بعدم ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه گفت یک نفر دیگر نیز در رابطه با این جنایت دستگیر شده است. ولادیمیر مارکین در یک پیام در توییتر نوشت که کمیته تفتیشاتی روسیه برای حکم بازداشتی 5 نفر متهم به قتل بریس نمتسوف درخواست داده است و تفتیش قضیه ادامه دارد. بریس نمتسوف معاون سابق نخست وزیر روسیه را شب 27 فوریه در نزدیکی کاخ کرمل در مسکو کشتند. بنابر گزارش ها با کوهرم گروه افراطگرای اسلامی در نیگریه رسما گفت است که به گروه دولت اسلامی اطاعت میکند. در یک نوار صوتی که در شبکه اجتماعی توییتر روز 7 مرد نشر کردند، ابوبکر شیکاو رهبر با کوهرم با گروه دولت اسلامی بیعت اعلان کرده و میگوید به امر و فرمان های رهبران گروه دولت اسلامی اطاعت میکند. در این نوار گفته میشود که با کوهرم حکم رهبران گروه دولت اسلامی را به بحث نمیکشد، به استثنای آن که خلاف فرموده های الله باشد. پیام بیعت با کوهرم در روز نشر شد که این سازمان را به 4 بمبگذار انتحاری در شهر میدیگوری نیگریه متهم کردند. در بمبگذاری های روز 7 مرد در 4 گوشه سرادم شهر از جمله در یک بازار ماهی فروشی و ایستگاه اتوبوسی میدیگوری دست کم 54 نفر کشته شدند و 140 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نجیب رزاق نخست وزیر مالایزی روز 8 مرد گفت از می کشورش برای پیدا کردن هواپیمای مسافربری MH370 که سال پیش ناپدید شد ثابت است و او امیدوار است که هواپیما را پیدا می کنند. نجیب رزاق بعد از آن صحبت کرد که گروه متخصصان و از کشورهای گوناگون از جمله از آمریکا و بریتانیا، چین و فرانسه و استرالیا گزارش مقدماتی درباره سبب‌های بی‌نشان شدن هواپیما را روز 8 مرد نشر کردند. بنابر این گزارش، مهلت استفاده بطری موجگیری که از محل فلاکت خبر می‌دهد یک سال پیش از وقوع حادثه تمام شده است. هواپیمای بوئینگ 777 شرکت مالایزیا ایرلاینز با 227 مسافر و 12 خلبان سال گذشته هنگام پرواز از شهر کوالالومپور به شهر پکین از رادارها ناپدید شد و بزرگترین معما در تاریخ هواپیمایی به حساب می رود. به اعتقاد متخصصان این هواپیما پیش از سقوطش در اقیانوس هند هزاران کیلومتر از خط پروازش دور رفته است. مقامات افغانستان میگویند روز 8 مرد در نتیجه آشوب در یک زندان در شمال کشور 4 نفر کشته شدند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. محمد جزجانی رئیس پلیس شهر ولایت جزجان گفت که آشوب بعد از آن سر زد که پاسبان‌های زندان برای پیدا کردن کارد و دیگر اشیاء غیرقانونی حجره‌های زندانیان را جستجو کردند. زندان مذکور در شهر شبیرغان مرکز ولایت جایگیر است و در آن 800 زن و مرد را نگه می‌دارند. به قول محمد جزجانی زندانیان با کارد و تفنگ‌های خود ماموران زندان 3 نفری آنها را کشتند و زندانیان دیگر را شب برداشته به مناره های پاسبانی حمله کردند. در نتیجه یک زندانی کشته شده است و 10 نفری دیگر جراحت برداشتند. به قول محمد جزجانی آشوبگران از گروه طالبان بودند و ممکن است قصد فرار از زندان داشتند. و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت آزادی.org پیدا می کنید.
هر کی ما رو می جوید
اینجا می یابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما رو پیدا کنید
پشیمون نمیشوید
هر وقت وبسایت ما رو پیدا کردید یادتون نرود که مجله خبری را نیز بشنوید و نظر اندیشه های خود را بگویید از جمله در باره گزارش های امروزه خانواده‌اش میگوید که عمر علی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 در شهر استانبول دفن می شود روسیه یک هفته بعد از قتل بوریس نمتسوف دو نفر را رسما به قتل این سیاستمدار مخالف متهم کرد نخست وزیر تاجیکستان 54 ساله شد نقش او در مدیریت حکومت چقدر است و تیم دخترانه قیقرانی مومین آباد امیدوار است قهرمانی تاجیکستان می شود طوری در خبرها هم گفتیم اطرافیان و نزدیکانش میگویند قرار است مراسم دفن عمر علی قوتوف رهبری کشته شده گروه 24 روزی 9 مرد در شهر استانبول برگزار شود. قمری میسا حفیظ و همسر عمر علی قوتوف روزی 9 مرد به رادیو آزادی گفت که ماموران امنیتی و بهداشتی ترکیه به آنها اجازه دادند روزی 8 مرد جسد شوهرش را بگیرد و مراسم جنازه روزی 9 مرد در یکی از مسجدهای بزرگ استانبول با نام محمد فاتح برگزار می شود. قمری میسا حفیظ و افسود با نصیحت روحانی افغان بهادر آقا یک صوفی معروف در شهر کابل که عمر علی قوتوف او را پیرخیش انتخاب کرده بود آنها به قرار آمدند که شوهرش را در ترکیه دفن کنند.
بای وصیت کردگی بودن که در همونجا به خاک نمیشه. ما همی میگیم که وصیت پیرش در زمین نمونیم به خاطر که محبت این نسبت همون شیخی که دست پیر گرفتگی بود شوهری من در طریقت خدمتی بسیار کردگی بود در دین اسلام بسیار اعتقاد شخص داشت.
با گفته قمری نسا حفیظ و حکومت ترکیه نیز اجازه داده است که شوهرش را در این کشور گور کنند و قطعه زمینی هم برای دفن در یکی از گورستان‌های استانبول جدا کردند. با قول همسری عمر علی قوتوف خواهر کلونی رهبری کشته شده گروه 24 برای اشتراک در مراسم دفن برادرش به ترکیه آمده است. با گذشت دو روز از قتل عمر علی قوتوف یکی از رهبران مخالفین حکومت تاجیکستان مقامات رسمی کشور در رابطه با این قضیه اظهار نظر کردند و گفتند که حکومت تاجیکستان در این کشتار دست ندارد. عبدالفتاح غایب رئیس آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان روزی 7 مرد به خبرگزاری روسی ایترتاس گفته است عمر علی قوتوف غالبا قربانی شریکانی سابق تجارتی فریب خورده شده است. به گفته عبدالفتاح خویب در وقتش آژانسی بازدید این تاجری سابق چند پرونده جنایی با اتهامات چون قلابی به مبلغ های بزرگ غصب تجارت معامله های غیر قانونی و جنایت های دیگر باز کرده بود با او حکم طولانی زندان تعدید میکرد کجای این سیاست و مبارزه با رژیم است گفته است عبدالفتاح خویب به خبرگزاری تاس و اما شرف الدین گدایف یکی از شریکان تجارتی عمر علی قوتوف به رادیو آزادی گفت که بیانیه های عبدالفتاح غایب درباره به معامله های تجارتی اش ارتباط داشتن قتل عمر علی قوتوف اساس ندارد زیرا به گفته او رهبری کشته شده گروه 24 با کسی مشکلی مالی نداشت شرف الدین گدایف مطمئن است که کشتار عمر علی قوتوف به فعالیت های سیاسی اش ارتباط داشت او به رادیو آزادی گفت در دادگاه مستقل و بی‌طرف با دلیل و سند میتواند ثابت کند که در معاملات تجارتی قوتوف چیزی غیر قانونی نبود طوری معلوم عمر علی قوتوف را شب 5 مرد در محله اقصرای استانبول کشتند او بعد از ترک تاجیکستان گروه 24 را تاسیس داد و اکثرا از طریق شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را با لحنی تند تنقید می‌کرد و مجله خبری را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو روزی 8 مرد دو نفر را رسماً به قتل بوریس نمتسوف و سیاستمدار مخالفی دولت و از منتقدان ولادیمیر پوتین متهم کردند. با گذشت بیشتر از 10 روز از قتل بوریس نمتسوف، مقامات انتظامی روسیه درباره بازداشت 5 نفر در رابطه با این کشتار خبر دادند که این قتل روسیه را تکان داد و هزاران نفر را به خیابان‌های مسکو کشید. همکارم میرزای سلیم پور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
روز 8 مارس 5 نفر گومانبر به دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف، یکی از رهبران مخالفین روسیه، با دادگاه منطقه‌ای بسمانه شهر مسکو احضار شدند. به دادگاه علیه دوی آنها عیبنامه رسمی اعلام کرد. آنا فادیئوا سخنگوی دادگاه گفت زاور دادایف و انزور گوباشف در قتل نمتسوف عیبدار شدند و سه دیگر در این قضیه هنوز گومانبر باقی می‌مانند. همه این 5 گومانبر از جمهوری چچنستان، یکی از جمهوری‌های مختار منطقه آشوب‌زده قفقاز شمالی روسیه می‌باشند. دادگاه روز 8 مارس رسما حکم حبس زاور دادایف و انزور گوباشف را صادر کرد. با گفته دادستان، زاور دادایف دست داشتنش در این جنایت را اعتراف کرده است. انزور گوباشف و زاور دادایف بنا به خبرها روزهای 5 و 6 مارس در دو ناحیه نظران با مالگوبکی جمهوری با چچنستان همسایه انگوشستان دستگیر شدند. شمار گومانبران در این پرونده پر سر و صدا در حال با 5 نفر رسید که روزهای 7 و 8 مارس 2 نفر باز هم در انگوشستان و یکی دیگر در مکان هنوز نامعلوم بعد از افتادن. یکی از آنها شهید گوباشف برادر خوردی انزور گوباشف بوده، دوی دیگر حمزت بخیف و تیمورلان اسکرخانوف بنابخبرها با دادایف ارتباط داشتند. تا حال همه آنها هر نوع دست داشتن خود در کشتار نمتسوف را رد میکنند. برادران گوباشف ها در ولایت مسکو در کدام یک سوپرمارکت کار میکردند. انزور ظاهرا محافظ و دادرش راننده ماشین بار کش بودند. اما زاور دادایف بنا به اطلاعات دریافتی 10 سال باز در بتالیون سیویل، یک واحد ویژه نیروهای داخله در چچنستان خدمت میکرد و چندین بار با نشانهای دولتی سرفراز شده تا به مقام معاون فرمانده این بتالیون رسیده بود. فرماندهی بتالیون سیویل را قهرمان روسیه علیبک دلیمخانوف، برادر آدم دلیمخانوف، یکی از یاران نزدیک رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیر بر عهده دارد. نمتسوف سابق معاون یکمی سروزیر روسیه و رهبر حزب مخالف RPR پرناس شب 27 به 28 فوریه بر اثر سوءقصد مسلحانه در مرکز شهر مسکو در همگی چند صد متری کرمل کشته شد. بوریس نمتسوف وقتی کشته شد که پای پیاده همراه دوست دختر 23 سالش آنا دوریتسکا بعد از ادای خوراک شام به خانه برمیگشت، ولی وقتی این جفت از پل واسیلیوسکی در روبروی کرمل میگذشت، از داخل یک ماشین به طرف سیاستمدار 8 تیر انداختند. 4 تیر به بدن نمتسوف رسید، سبب مرگ او در جای حادثه شد. دوریتسکا با جز شوک آسیب دیگر ندید و اکنون در این پرونده همچون یکی از شاهدان اساسی میگذرد. با وجود بازداشت اینک 5 گومانبر، انگیزه دست به قتل رهبر مخالفین زدن آنها همچنان ناروشن باقی میماند. یاران بوریس نمتسوف معتقدند که قتل او را در سطح خیلی بلند حکومت و با هدف بستن دهان مخالفین دستور دادند. این ادعا از طرف مقامات روسیه به شدت رد کرده می شود. کرمل میگوید برعکس، هدف از کشتن نمتسوف بدنام کردن رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین است. خود پوتین به مادر نمتسوف وعده داد که کشنده های پسرش را یافته به مسئولیت میکشاند. بوریس نمتسوف از سیاستمداران برجسته 41 عصر آخر روسیه به شمار می‌رود. او سال 1991 در سن همگی 32 ولی ولایت نیژنی نوگورد انتخاب شد. سال 1997 معاون یکم سروزیر و یک مدت همزمان وزیر انرژی روسیه بود. او را یک مدت حتی وارث احتمالی تخت رئیس جمهوری وقت روسیه بوریس یلتسین نام می‌بردند. اما در نتیجه توطئه‌های درباره یلتسین در سال 1999 در نهایت ولادیمیر پوتین را وارث خود انتخاب کرد، نه نمتسوف را. نمتسوف در انتخابات سال 2000 از پوتین پشتیبانی کرد، ولی خیلی زود به طرفی مخالفینی او گذشت.
همکارم میرزای سلیم پور گزارش میداد. بعد یک آگهی کوتاه، گزارش ها از گوشه و کناری تاجیکستان است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسول زاده روز 8 مارس 54 ساله شد. از او که یک زمان رئیس بزرگترین ولایت صنعتی کشور ولایت سوخت بود، به حیث یک مدیر خوب یاد میکنند، اما عین زمان میگویند که قاهر رسول زاده در اداره حکومت به حیث نخست وزیر صلاحیت های زیاد ندارد. همکار ما در دوشنبه عبدالله عاشور نگاهی دارد به این مسئله.
خواهر رسولزاده نخست وزیری تاجیکستان امروز 8 مرد 54 ساله شد. رسولزاده پس از 7 ساله رئیس ولایت سغد بودن آخر سال 2013 به مقام نخست وزیری تاجیکستان تعیین کرده شد. در حکومت امام‌علی رحمان کرسی نخست وزیری مالی نمایندگان شمالی تاجیکستان دانسته می شود و خواهر رسولزاده نیز با رعایت این قاعده نانوشته به این منصب آمد. نخست وزیران در دولت‌های دیگر دنیا از جمله در همسایه کشورهای تاجیکستان از صلاحیت‌های زیاد برخوردارند و بعد از پرزیدنت معمولاً شخصیت دوم سیاسی دانسته می شود. اما در تاجیکستان پرزیدنت کشور همزمان رئیس حکومت است و منصب سروزیر وظیفه نامینالی شناخته می شود. در همین حال تا تعیین شدن رسولزاده به مقام سروزیری میانی تحلیلگران سیاسی این اندیشه نیز جای داشت که آقیل آقیلوف نخست وزیر پیشینی تاجیکستان شخصی سالخورده است و بنابر کم فعالیتش در سیاست کشور قریب نقش ندارد. از این رو کارشناسان با تعیین شدن رسولزاده به مقام نخست وزیری از او فعالیت بیشتری را در عرصه سیاسی انتظار بودند. ولی با گذشت 1.5 سال از تعیین شدن رسولزاده به مقام نخست وزیری اسمش در وسایل اخبار عموم احیانا به چشم می رسد. اما عبدالغنی محمدعظیموف رهبری انجمن سیاستشناسان تاجیکستان میگوید کمرنگ بودن نقش سروزیر در عرصه سیاسی کشور با شخصیت های علیحده بستگی ندارد و افزود از چشم عامه نسبتاً دور باقی ماندن کار سروزیر در تاجیکستان به آن وابسته است که نخست وزیر رئیس حکومت نیست. او گفت
عموماً این منصب سروزیر یعنی یک لوازم خیلی باید کاری است. آن کس یعنی بازم رسیم پوبلیشنی نی آموی نی کاری اساسی سروزیر این هماهنگ کردن فعالیت همه وزارت ها و استراتژی یا که برنامه های دولتی که از طرف حکومت کار کرده است آن را باید اجرا کردن و همه وزارت ها را سفربر کردن برای اجرا کردن این یا آن برنامه های دولتی یا که استراتژی عمومی باشد.
اما جناب محمد عظیموف افزود سروزیر تاریخاً در خاطره مردم تاجیک یک مقام خاص با صلابت و با شکوهی سیاسی باقی مانده است، چون به تاکید محمد عظیموف تاجیکان در سلاله‌های زندگی کردند که عمدتاً امیرانشان اجنبی بودند اما سروزیر معمولاً تاجیک بود. از این رو در ادبیات تاجیک دانایی و عقلی سروزیر و یا وزیر بزرگ زیاد وصف شده است. محمد عظیموف میگوید امروز مقام سروزیری آن شکوه و شهامت تاریخی خود را ندارد، ولی مردم با نظرداشتی خاطره تاریخی خیش به چنین سروزیر نیاز دارد. آنهایی که قاهر رسولزاده را از نزدیک میشناسند میگویند که او یک شخص احتیاطکار است و از خط کشیده رئیس جمهور هیچگاه بیرون قدم ننهاده است. به احتمال زیاد محض همین خصلت او با تاکید ناظران امور پسند رئیس جمهور شد که از میان نامزدهای مورد نظر به این مقام او را پذیرفت. در همین حال آنهایی که همراهی رسولزاده در 7 سال رئیسی ولایت سغد بودنش همکار بودند از او همچون منیجر موفق و با درد مردم آشنا صفت میکنند. الهام جمالیان که در زمان ریاست رسولزاده در سغد رهبر اداره تحلیل و اطلاعات ولایت را بر عهده داشته است میگوید رسولزاده با مردم رابطه خیلی زیچ برقرار کرده بود، چون که به گفته این همصحبت ما با مردم ناحیه های گوناگون ولایت زود زود صحبت و واخوری ها انجام میداد.
اگر در سال اول فعالیت رسولزاده با صفت رئیس ولایت سغد ولایت نزدیک 200 میلیون سومونی بودجه ولایت بود، اما وقتی که از وظیفه میرفت بودجه ولایت از 1 میلیارد زیاد شده بود. در دوام 7 سال بودجه ولایت هیچ نباشد 5 برابر زیاد شده است. این مثلا کاری واقعاً خیلی جدی است و
با باور جمالیان محض همین دستاوردهای رسولزاده بود که رئیس جمهور او را با منصبی بالاتر تعیین کرد تا در سطح جمهوری برای مردم تاجیکستان خدمت کند. تا قاهر رسولزاده عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان بود. در حکومت امام‌علی رحمان او از سروزیران درازمترین بود و از سال 1999 تا 2013 14 سال در این سمت کار کرد. سروزیران پیشین عبدالملک عبدالله‌جانوف، جمشید کریموف، عبدالصمد جلیلوف و یحیی عظیموف در این مقام عمری 2 و یا 3 ساله بیش نداشتند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکارم عبدالله اشور نگاهی داشت به صلاحیت های نخست وزیری تاجیکستان و نخست وزیران سابق کشور. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش از ولایت سغد ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اجانسی نظارت مالی تاجیکستان با تفتیش دیگر باره بانک اسخط یکی از بانک های سرمیزاجی کشور شروع کرده است. نمایندگان بانک میگویند چنین تفتیش ها وقتی گرانبهای آنها را میگیرد و نمیگذارد که اسخط سری خوب تر کردن فعالیت هایش اندیشه کند. مقامات رسمی میگویند در کار اسخط کمبودی وجود دارد و پنهان کردن انداز و بعد از تفتیش باید همه این مشکلی ها برطرف کرده شود. معصومی محمد رجب در این باره از خوجند گزارش میدهد. قرارگاه اساسی اسخطه در خوجند است.
با گفته مسئولان آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت، تصمیم سنجش دوباره فعالیت بانک اسخطه برای دقیقاً معلوم کردن مبلغ اندازه که این بانک سالهای اخیر از پرداخت به خزینه دولت پنهان کرده است، در پی بحث این بانک با مقامات گرفته شده است. یک منبع از این آژانس بدون معرفی خود روز 5 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما ضرر مالیوی را حضوری سند خود کمیتی انداز مایم میکنیم، چون که هر یک سایه خودش متخصصش خلاصش میدین دوباره سنجش کردن کدام قسمتی که مبلغ تصدیق شده قرارش قبول کرده این هفته بعد معلوم میشه.
این در حالی است که آژانس ضد فساد روز 3 مارت اعلان داشته بود که مسئولان بانک اسخطه حدود 5 میلیون سومانی مبلغ انداز را سالهای اخیر از پرداخت پنهان داشتند. اما مسئولان این بانک در شهر خوجند این دعوا را رد میکنند. در یک نامه که از عنوان مرکز مطبوعات این بانک روز 5 مارت به رادیوی آزادی رسید، گفته می شود که دوام سالهای اخیر از کمیته انداز یگان حجت تصدیق کننده درباره به مبلغ 5 میلیون سومانی قرض داشتن بانک اسخطه به آنها نرسیده است. همچنین یک منبع از این بانک در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که این دعوای آنها را روز 5 مارت مقامات انداز نیز تصدیق کرده اند و افزود حالا رئیس بانک اسخطه خورشید ناصیروف در سفر کاری قرار دارد و با برگشتن وی نظری رسمی بانک را در رابطه به این قضیه نشر خواهند کرد. ولی آژانس ضد فساد در شهر خوجند میگوید پنهان داشتن مبلغ های هنگفت انداز از سوی بانک اسخطه را تفتیش فعالیت 3 مالی این بانک از جانب مقامات ریاست انداز ولایت سوخت اخیراً آشکار کرده است. با گفته همین منبع در این باره اول به نام آنها بعد به دادستانی از ریاست انداز ولایت سوخت شکایت وارد شده، حالا دادستانی به تفتیش این قضیه شروع کرده است. مسئولان ریاست انداز ولایت سوخت هم روز 5 مارت صورت گرفتن چنین سنجش فعالیت مالی بانک اسخطه را تصدیق کردند. در این باره نرزالله ملیکوف سردار شعبه انداز سپارندگان کلان در ریاست انداز ولایت سوخت روز 5 مارت در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
شدگی بود است و نکی خیلی مبلغ کلان آشکار شدگی نیه، کدام دوره چیل نمیدونم، معلومات هم نیست، لیکن سنجی شدگی و هر سال یک سال یا دو سال یا با سنجیش میشن.
در همین حال آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت میگوید همکنون سنجش دوباره فعالیت بانک اسخطه از جانب متخصصان این نهاد و ریاست انداز ولایت دقیق خواهد کرد که آیا این بانک چقدر مبلغ را و به چی خاطر از پرداخت به خزینه دولت پنهان داشته است. بانک اسخطه از نخستین بانک های خصوصی در تاجیکستان است که هنوز 20 سال پیش در ماه نویبر سال 1994 تأسیس یافته است. اداره مرکزی این بانک در شهر خوجند واقع بوده، تا 4 اخیر فعالیتش در دوشنبه و ناحیه های تابع جمهوری نیز چشمرس شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش فعالیت بانک اسخطه که قرارگاه اساسیش در شهر خوجند است، اما در دیگر گوشه‌های تاجیکستان نیز مزاجی زیاد دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
چهار نفر از دختران ناحیه دوردستی مومین‌آباد در جنوب تاجیکستان امیدوارند که در مسابقه قایقرانی در سطح جمهوری پیروز می‌شوند. تیم دختران قایقران در مومین‌آباد تنها سال 2014 تشکیل شده است و در این مدت کوتاه توانسته است چند مدال نیز به دست بیاورد. محمود جان رحمت‌زاده خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه کلاب به سراغ دختران قایقران به مومین‌آباد رفت.
گروه دختران ناحیه مومین‌آباد منطقه کلاب 250 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند که از سبقت جمهوریوی قایقران ها در ولایت سوخت به پیروزی برمیگردند. این سبقت ماه ایولی سال جاری برنامه ریزی شده در آن دخترها و جوان مردها وارد مسابقه خواهند شد. مقامات به توان دختران برای شرکت در سبقت های آبرومند در حال باور کردند که آنها بدون هیچ تمرین شناوری آموختند و بهترین از آبازهای حوض مومین‌آباد اعتراف شدند. این دختران را مردم منطقه به شوخی پریهای آبی نام گذاشتند، زیرا نه همه به آبازی در این حوض بزرگ که یگانه آبانبار در منطقه کلا بوده است جرأت میکنند. ژرفنا یا چقری این حوض 30-40 و پهنایی آن حدود 3 کیلومتر است. مطلوبه رحمتاوه ساکن دهه دوشنبه جماعت دهبلند ناحیه مومین‌آباد 17 سال دارد و شینواری را از خوردی در کنارهای این حوض آغاز کرده، حالا خود را در این حوض بزرگ مثل ماهی راحت احساس میکند. ما با مطلوبه روزی چهارشنبه 4 مرد در ناحیه مومین‌آباد صحبت کردیم. او تابستان سال گذشته در سبقت قایقران های جوان جای اول را به دست آورد.
ما وقتی که به اینجا می آمدیم و پسرها هم اینجا لطکه می کردن و ما هم حواس کرد، ما هم آمدیم به این لطکه کنی حواس کرده آمدیم و رفتیم در دوشنبه تاجیکستان. دوشنبه در جا گرفتیم و در قایق دو نفره جای یکم بود، نامان دو نفره جای دویم باسه بازم سیوم گرفتیم. هم سینفا هم حواس میکنم، میگم ما هم بیاییم، میگم خیلی بیاییم یه روز نکه اونا پدر مادر جزه نمیدیم.
گفت مطلوبه رحمتاوه. آرستا رحمتاوه خواری مطلوبه رحمتاوه یک سال از او خورد بوده، میگوید که باری اول وقتی به قایق نشست قایق چپگردان شد و خیال کرد که شاید این هنر برای اون نیست، اما بعدن خواری بزرگش او را بارها به خود گرفت و این نوعی ورزش را آموزانید. آن بعدن دو دختر دیگر را به قایقرانی شوق مند کرد. پدر و مادر مطلوبه و آرستان میگویند که هرگاه دخترها برای چند ساعت نوبتی شوند، آنها را حتما در لبه حوض پیدا میکنند. نسیم رحمت و پدر مطلوبه و آرستان در صحبت با آزادی گفت خانواده آنها و اهل دیهه اشان همه با ورزش سر و کار دارند. او میگوید از بس که آنها وقتی پسر نداشت، از روی هوس با دخترشان طوری رفتار میکرد که گویا آنها پسر باشند. نسیم رحمت او میگوید حالا دو دخترش در قایقرانی همتون ندارد.
اولین باری که همین مطلوبه در همین یک کلیچکا دارد، همین شوریک میگنیم ما میده شوریک آورده، همین لودکا در وقت که شیشت، همین قایق در شیشت، همین گویا که دویمی با همین چیز شنو سای شنو کرده بر رفت. خیلی بر مایده مایده همین خیلی یک 20 روز یا 25 روز معاش کردن و بعد مسابقه یکم نرفتن، بعد همونجا سر شد.
گفت نسیم رحمتو. بیبینی سام رودوا ساکن دیگر این دیهات میگوید که اهل دیه همه با ورزش شوق دارند.
چم دخترو ما رو میفرکم دشنبه چپ پرادم دخترو انتری با چکنن دشنبه را اوروشا بلانکنن دکا چکنی و ماتا چی می گیرم و هم دخترو با همیز چی کنیم لطکا چی حواسی داشته باشم بکنم وزی همین دنیا هم خیلیه چی خیلی بفایی نخیر دختر من رو معلی میراجع گفته من روزیم آتش این روزی.
گفت ببینیسم مرادوه. مکتب قایقرانی یک استاد و چهار شاگرد دارد، سال 2014 تاسیس یافت. این را مکتب گفتن هم شاید درست نیست، زیرا یک بینوی نیم ساخت دارد و 10 زورق تمرینی. اما رئیس ناحیه مومین‌آباد طاهر امیشل در صحبت با آزادی گفت آنها تصمیم دارند که این مکتب را با تمام شرایطش مهیا سازند. رجب علی محسنی نام مربی چهار دختر قایقران میگوید جلب دختران گروه های بیشتری دختران به این نوع ورزش وقت و تلاش میخواهد، زیرا نه همه به مانند نسیم رحمتو برای رشد دخترهای خود هوس دارند. میگوید استاد قایقرانی رجب علی محسنی نام تمرین های اصلی این گروه ها بعد جشن نوروز آغاز میشوند. محمود جان رحمت‌زاده رادیو آزادی کلوب.
و با این گزارش محمود جان رسیدیم به پایان بخش دیگری از مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید و از نزدی رادیوهای خود دور نروید. چند لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. با رادیو آزادی بمانید.